مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گناه بزرگی که برخی از دستاندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است.
تجلی وحدت، ظهور غیرت، خروش یک ملت با دلهایی سرشار از بصیرت. در یوم الله نهم دی حماسه آشورایی، حضوری تماشایی، موسم شکوفایی و اقتدار. اجتماع با شکوه بزرگ داشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با رعایت کامل توصیه های بهداشتی در سراسر کشور. و در تهران پنج شنبه رأس ساعت 14:30 در میدان آیینه امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا والعراق واليمن، افغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ، ایران را ببینیم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خان کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان،
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
تلنگر راه‌های ذخیره انرژی و بهینه مصرف کردن خیلی زیاده. مثلا سعی کنیم با همه اعضای خانوادهمون در یک زمان نهار یا شام بخوریم که انرژی کمتری برای شستشو و پخت و پز مصرف بشه. در محیط‌هایی که حضور موقت و کوتاه داریم مثل راهپله‌ها، آسانبر و پاگردها حتما از چراغ‌های زماندار و حساس به حرکت استفاده کنیم. هزینه راه اندازی این چراغ‌ها شاید در ابتدا کمی بالا به نظر برسه، ولی در دراز مدت تأثیر مثبت این تغییر رو می‌بینیم. وسایلی مثل تلفن بیسیم، تلویزیون، رایانه‌های رومیزی و کنسول‌های بازی حتی وقتی خاموشه برق مصرف می‌کنه. اما چاره چیه؟ برای صرفه‌جویی در مصرف برق تنها کافیه که هر وقت از این وسایل استفاده نمی‌کنیم اونها رو از برق بکشیم تا کاملا خاموش بشه. برای این وسایل استفاده از سراحه‌های برقی که دکمه قطع و وصل دارن بسیار مناسبه.
نجات دهیم. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را می شنوید، یک کودک بر اثر بیماری های مرتبط با عدم مصرف آب سالم می میرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است. Thank you.
12:40 سپاسگزاریم که ما رو میشنوید. اینجا رادیو ایرانه. ازتون دعوت میکنم تا لحظات دیگه شنونده برنامه زنده بحث روز باشید، برنامه ای از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، امروز چهارشنبه 8 دی ماه سال 1400 هست و همه شما عزیزان سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. حدوداً 40 دقیقه با برنامه بحث روز در خدمت شما عزیزان هستیم. سرکنم خانم عبدالوند همکار خوبی بنده هم در استودیو حضور دارند. خانم عبدالوند، در ایامی هستیم که یادآور حماسه 9 دی هست.
بله.
امروز برنامه رو به همین موضوع اختصاص دادیم.
دقیقاً همین.
سوال پیامکیتون چیه بفرمایید؟
من اول سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزمون و شما آقای دکتر قربانی و مهمان عزیزمون. خدمت شنوندگان عزیز بگیم به دلیل اینکه فردا ما مصادف هست با 9 دی و روز بصیرت، ما هم سوال پیامکیمون رو برای این اساس برای شنوندگان عزیز طرح کردیم که به ما بفرمایید عواملی که منجر به حماسه 9 دی شده چی میدونید؟ گزینه یک، اقدامات غیرقانونی و غیر شرعی برخی از ساختار شکنان. گزینه دو، هتک حرمت عاشورا و توهین به شعائر دینی. گزینه سه، حمایت آمریکایی ها و انگلیسی ها و صهیونیست ها از اغتشاشگران. و گزینه چهار هم همه موارد. 3900 هم سامانه پیامکی ما هست. نظر و سوالی اگر در این خصوص دارن شنوندگان عزیز ما تو ساعت 15 میتونن برای ما ارسال بکنن.
بله دفتر. خیلی ممنونم. شما پرداختید به عوامل ایجادی اون فتنه.
بله دقیقا.
در برنامه البته به علت شکست و خونسا شدنش هم خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم که برنامه.
البته ابعاد متفاوتی داره دیگه. بله. حالا ابعاد سوال پیامکی ما این بود.
بله خیلی خوب بود و به جا. متشکرم از شما. ساعت 12:43:29 است. تا لحظات دیگه برنامه رو با حضور مهمان عزیز در استودیو ادامه میدیم.
سال 88 خطای بزرگی رو بعضی مرتکب شدن، کشور رو در لبه یک چنین پرتگاهی قرار دادن، یک مشکلی این چنینی رو برای کشور تدارک دیدن. سال 88 اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردن و نگذاشتن کشور و ملت طعم آراء 40 میلیونی رو درست بچشه، به خاطر تخلف از قانون بود. در سال 88 عدم تبعیت از قانون، لگد زدن به قانون، به کشور لگد زد. اینو مردم دیدن. چرا در انتخابات سال 88 اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده، چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ چرا جواب نمیدن اینو؟ 100 بار ما سوال کردیم، نه در مجامع عمومی، نه خیر به شکلی که قابل جواب دادن بوده، جواب ندارن. چرا عذرخواهی نمی کنن؟ در جلسات خصوصی میگن ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود چرا کشور رو دچار این ضایعات کردید؟ چرا هزینه برای کشور درست کردید؟ اگر خدای متعال به این ملت کمک نمیکرد گروه های مردم به جان هم میافتادن، میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ میبینید امروز توی کشورهای منطقه اون جایی که گروه های مردم مقابل هم قرار میگیرن چه اتفاقی داره میفته؟ کشور رو لبه چنین پرتگاهی بردن. این مسئله اصلی است در قضایای سال 88. اینه چرا فراموش میکنید؟ به حمد الله خدای متعال کمک کرد ملت توانست از این مشکل عبور بکنه.
هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. خدا دلها رو قرص کرد، آرامش به اونها داد، اونها رو از تلاطم‌های روحی برحذر و برکنار داشت. وقت نتیجه این سکینه الهی بذر ایمان در دل اونها عمیق‌تر می‌روید، نور ایمان دل اونها رو بیشتر روشن می‌کند. ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب ساعت 12:46 است. خیلی ممنونم از گزارشی که تهیه شده بود و اشاره داشت به حادثه در واقع و فتنه سال 88. خانم عبدالوند موافقی دیگه یک بار دیگه سوال پیامکی رو فلان بفرمایید تا حتماً. بعد شروع کنیم برنامه.
شنوندگان عزیز به ما بفرمایید که چه عواملی که منجر به حماسه 9 دی شد رو بهش اشاره بکنید و بفرمایید که کدوم گزینه هست. گزینه یک، اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی برخی از ساختار شکنان. گزینه دو، هتک حرمت عاشورا و توهین به شعائر دینی. و گزینه سه، حمایت آمریکایی‌ها، انگلیس و صهیونیست‌ها از اغتشاشگران. گزینه چهار هم همه این موارد. 3900 هم که سامانه پیامک ما هست آقای قربانی.
خیلی متشکرم از شما. خب آقای دکتر سید عبدالله متولیان، کارشناس ارشد مسائل استراتژیک و امنیت ملی، میهمان برنامه بحث روز هستن. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر قربانی عزیز و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو ایران.
خواهش میکنم. آقای دکتر، سال 88 رو خب شماها که در واقع و جمعیت زیادی از کشور ما به خاطر دارن، ممکنه نوجوانهایی هم باشن و جوانانی که به صورت مصداقی اون حادثه رو به یاد ندارن، بنابراین اونا میتونن شنونده برنامه ما به صورت ویژه هم باشن. یک نصاب قابل توجهی در اون انتخابات به دست آمد، شرکت 85% مردم در انتخابات که شاید در خیلی از کشورهای دنیا یک آرزو باشه، اون میتونست به یک پشتوانه آقای دکتر تبدیل بشه برای نظام ما، ولی متاسفانه به دلایلی که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت تبدیل به یک فتنه ای شد که 8 ماه کشور رو تحت تاثیر خودش قرار داد، از 22 خرداد تا در نهایت هم 22 بهمن سال 88 تمام شد. نهده مرکز ثقل خونسا شدن اون فتنه بود. آقای دکتر، امروز بعد از گذشت 12 سال از چه زوایای جدیدتری میشه نورافکنی انداخت و اون حادثه رو ازش در واقع یک برداشت جدیدتری ارائه کرد؟
به جرأت میتونم بگم که در تاریخ 43 ساله انقلاب کمتر حادثه‌ای رو داریم که به اندازه فتنه 88 بر کشور ما تأثیر مستقیم گذاشته باشه، که حالا برخیش رو در همین جلسه انشاءالله بهش اشاره میکنیم.
تأثیر حالا هم مثبت هم
مثبت و منفی. دقیقاً اون چیزی که مغفول مانده در بررسی، بر اساس سوالی که از تالی فرمودین، اون چیزی که مغفول مانده در بررسی حادثه نه دی، یعنی فتنه 88 و اون حماسه نه دی، نگاه جهانی به این مسئله هست. همواره ما به عنوان یک فتنه داخلی مد نظر قرار دادیم و بررسی و ارزیابی کردیم و همین موضوع باعث شده که برخی از احزابی که چه مستقیم چه غیر مستقیم در شکل گیری فتنه دخالت داشتن از همین نگاه سوء استفاده بکنن و ما نتونستیم این واقعه فتنه 88 رو در یک پازل بین المللی بهش نگاه بکنیم. دقت می‌فرمایید؟
بله.
که من میخوام حالا یک فتح بابی باشه، در قسمت‌های بعد به این موضوع اشاره بکنیم. ببینید خانم تاچر توی خاطراتش نقل میکنه که 2.5 تریلیون دلار من و آقای ریگان هزینه کردیم برای اینی که آقای گورباچوف رو خلق بکنیم و آلترناتیوش هم که اگر خواست مثلا سر ناسازگاری برای ما بگذاره آقای یلسین رو خلق کردیم. به هر حال نتیجه اقداماتی که خانم تاچر در خاطراتش میگه شده از فروپاشی شوروی. بعد از فروپاشی شوروی آمریکایی‌ها به یک توهم دونکیشوتی رسیدند، اون هم اینی که بر اساس نسخی که امثال آقای ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما نوشته بودند بیان بحث دهکده جهانی رو پیگیری کنند، در یک کلمه اگر بخوایم بگیم یه نوع جنگ شناختی رو شکل بدن در جهان که بر اساس اون مدلی رو ایجاد بکنن که بر پایه سبک زندگی غربی مشخصا آمریکایی شکل بگیره.
بله.
که حالا مشخصاش هم در اثنای برنامه بنا به ضرورت بهش اشاره میکنیم. آمدند این مدل رو دنبال بکنن و بیان اون رویاهای آمریکایی رو که من از تحت عنوان رویای دونکیشوتی آمریکایی ازش یاد میکنم اون رویاها رو محقق کنن، رویای کت خدایی آمریکا بر جهان، رویای دهکده جهانی، رویای دنیای واحد و دین واحد زمینی که مفهوم
با آقای دکتر بعد از سالهای 1990 به سمت با فروپاشی بلوک شرق به نوعی خب نظام تک قطبی تون 10-15 سال بعدش یک قدرت مانور بیشتری هم داشت. آقای دکتر موافقید که از این تحلیل میرسیم به انقلاب‌های مخملی و کودتاهای مخملی؟
ممنونم از یادآوری کردین جناب دکتر. ببینید حقیقت اینه که آمریکایی‌ها اومدند یک شخصیت معوجی به نام آقای جورج سوروس که مجارستانی الاصل هست و کوچ میکنه، زندگی خیلی فلاکتباری هم داشته، میره انگلیس اونجا دست فروشی میکرده، درس میخونه، اقتصاد میخونه و بعد به آمریکا میره و تو تور سرویس های جاسوسی قرار میگیره و این فرد یک بنیادی رو تشکیل میده و یکی از ثروتمندان به نام آمریکا میشه با 8 میلیارد دلار سرمایه. این آدم پرچم دهکده جهانی رو به رهبری آمریکا به اهتزاز در میاره و نسخه واحد انقلاب‌های مخملین او میگه، کودتاهای مخملین یا براندازی‌های مخملین رو طراحی میکنه که 96 بند داره. کجا باید این کارو تمرین بکنن؟ به اصطلاح رزمایش انجام بدن تو همون کشورهای فروپاشیده. دقیقاً تو 15 کشور این نسخه عملیاتی میشه، مثلا در اوکراین، در عرض کنم که گرجستان، در قرقیزستان، در کشورهای دیگه یک یک انجام میشه. ولی یک نکته رو ملت عزیز و شریف ایران توجه بکنند که من همونطوری که قبلا 1990 گفته بودم بزرگترین مانع برای آمریکایی انقلاب اسلامی است، بی تردید که البته الان جاش نیست ما ثابت کنیم مثل دو زب در دو مساوی با چهار که بزرگترین مانع برای هژمون بین المللی آمریکا و غرب انقلاب اسلامی ایران و این بینش و تفکر انقلابی است.
آقای دکتر، یعنی شما معتقدید که در واقع به کشورهای بیگانه قصدشون این بود که نوع دیگری از انقلاب مخملی رو در ایران تجربه کنن؟
دقیقاً. ببینید اونا دنبال این بودن که جمهوری اسلامی تبدیل بشه به جمهوری مسلمانان، یعنی در پازل این ساختار صهیونیستی، به جرأت میگم صهیونیستی سازمان ملل متحد حل بشود، راه و ریلگذاری که اونها انجام دادند،
یعنی هم در واقع پروسه سکولاریزه کردن نظام.
ببینید بگن که الان یه دینی رو سازمان ملل و اجزاش داره تبلیغ میکنه که خدا در زندگی اجتماعی بشر نقش نداره، عرض کنم که حسن و قبح ذاتی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینی که اگر مثلا دزدی فی نفسه چیز بدی نیست، ولی چون از ما دزدی میکنن چیز بدی میشود. پس ما اگر به یک ظرفیتی برسیم که نتوانند از ما دزدی بکنن، دزدی میشود. خب کشتن هم همینطوره و غرب رو این نگاه تجویز میکنه. عذرخواهی میکنیم جمله تمام بکنم. ببینید عذرخواهی میکنیم، ببینید میگن سیادت آقای مال سرمایه است، سرمایه دار آقاست، قانون برای او نوشته میشود و قصه الازه. ببینید دین رو زمینی کردند.
بنابراین آقای دکتر اجازه بدید همین سوال رو از آقای دکتر کوشکی بپرسم. آقای دکتر کوشکی سلام، روز بخیر. آقای دکتر کوشکی صدای بنده رو میشنوید؟ خب ظاهرا صدامون ارتباطمون هنوز برقرار نیست. آقای دکتر با شما ادامه میدیم بحث رو. آقای دکتر چرا اصولا انتخابات و مقطعی که انتخابات برگزار میشه مناسب هست برای اون طرحی که شما از انقلاب مخملی نام میبرید و در سال 88 اصولا چرا اون ایام انتخاب میشه برای این کار؟
اصل قصه اینه که اصلا در مورد ما تو اون بحث امواج براندازی سه تا موج، موج 68، 78 و 88 هست که
یکی اون 10 ساله ها
10 ساله هاست. یکی دیگه اینه که اصلا بر بستر انتخابات مردم میان تو صحنه، یعنی بهترین زمانه که میشود یک نوع فتنه رأی رو سازماندهی بکنیم. و اساسا اون چیزی که آقای جورج سوروس دنبالش هست برای اینکه به سمت دهکده جهانی بره این بود که ما میاییم با ورود در حوزه انتخابات وارد میشیم و رأی مردم اسم رمزش هم مشخصه، تقلب، و با همین مطلب وارد انتخابات ما شدن. ببینید حقیقت اینه که
خب آقای دکتر ارتباط ما با آقای دکتر کوشکی کارشناس مسائل سیاسی برقرار شد. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت جناب علی قربانی، مهمان محترم برنامه، همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن در خدمت.
خواهش میکنم آقای دکتر، در مورد در واقع ریشه یابی و عبرت هایی در مورد فتنه سال 88 داریم صحبت میکنیم به مناسبت حماسه نوه دی که یوم الله هم نامیده شده. به نظر شما چرا اصولا ایام برگزاری انتخابات برای حرکت های مداخله جویانه انتخاب میشه و علل پیدایش اون فتنه و دلایل شکستش رو مختصر اگه تحلیل بفرمایید ممنون میشه.
تصور محضر شما و دوستان شنونده که ببینید طبع انتخابات هرچقدر جدی تر و انتخاب در واقع انتخابات واقعی تر باشه، یه شور و هیجانی در جامعه ایجاد میکنه و طبیعتاً هر بخشی از جامعه بر اساس دیدگاه‌هاشون نامزدی رو در واقع طرفداری میکنن و این جزء ذات و طبع انتخابات هست. یعنی فضای انتخابات فضایی است که ممکن حتی در یک خانواده مثلا اعضای خانواده گرایش‌های مختلفی داشته باشن. این تو اینجاش هست و این جزء ذات انتخابات و مشکلی هم نیست. حتی اگر در خصوص نتیجه انتخابات اختلافی هم پیش بیاد، چون ممکن این هم رخ بده، این هم نکته ای نیست براش راهکارهای قانونی پیش بینی شده و اصلا این هم نکته اشکالی نداره، اما در سال 88 اتفاقی رخ داد که اصلا فراتر از مقوله انتخابات بود. درسته به بهانه انتخابات بود اما ربطی به انتخابات نداشت و اون دخالت رسمی و علنی قدرت‌های بزرگ غربی در مسائل داخلی کشور ما بود. ببینید خانم کلینتون که اون زمان وزیر خارجه دولت اول اوباماست، ایشون تو کتاب خاطراتش به عنوان گزینه‌های سخت hard choice اشاره میکنه به صراحت، میگه که ما در اون اعتراضات، در اعتراضات پس از انتخابات سال 88 در ایران رابطینی داشتیم، این رابطین بحث‌ها رو با ما یعنی با آمریکایی‌ها هماهنگ می‌کردن، از ما میخواستن که این گونه مثلا به شکل خاصی ازشون پشتیبانی کنیم، ما با اونها میگفتیم چگونه رفتار کنن، اونها از ما خواستن که ما در واقع فضای مجازی و رسانه هایی مثل توییتر رو براشون فعال نگه داریم. و تصریح میکنه حتی خانم کلینتون میگه که با اینکه شرکت مربوطه میخواست توییتر رو در واقع یه رو رفرش بکنه، یه نوع بازنگری بکنه، ما ازشون خواستیم که فعلا انجام ندن تا رابطین ما در ایران در اعتراضات امکان ارتباطیشون رو با نیروهاشون از دست ندن. خیلی مفصل اشاره میکنه نحوه مداخله آمریکایی‌ها رو در انتخابات و تبعات انتخابات سال 88. پس اون چیزی که تلخ و ناگوار و در واقع مسئله ساز شد دخالت آمریکایی ها بود، دخالت انگلستان بود که پخش شبکه ماهواره بی بی سی رو به تعجیل